الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این فرمایش مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه که تصویر ورود من الجانبینه، که حالا عرض کنیم بعضی از آقایون فرمودن که این در منتقا هم آمده، معلوم شد اونجا ترتب من الجانبین تصویر شده و ظاهرا این بحث ورود من الجانبین این از افکار خود مرحوم شهید صدر هست. اون وقت عرض کردیم ایشون ملاک رو در این قرار میده که هر کدام یک از دو حکم متوقف بر عدم دیگری بشه، یعنی عرض میکنم وقتی میخواییم بگیم ورود من الجانبین، اگر حکم اول بخواد باشه باید دیگری نباشه، اگر حکم دوم بخواد باشه باید اولی نباشد. عدم هر کدام این شرط برای وجود دیگریه، وجود هر کدام مانع از دیگری میشه. لذا این تصویر کلیش اینه، یعنی ما دیروز هم عرض کردم بازم تأکید میکنیم از عبارات ایشون استفاده میشه که خارج از این ملاک اصلا ورود من الجانبین معنا نداره و معقول نیست. یعنی شما نمیتونید دو تا دلیل را تصویر بکنید که بر هم ورود دارن هر دو، اما پای عدم یکی در میان نباشه. برای ورود من الجانبین باید هر کدام بر عدم دیگری متوقف باشه، که در نتیجه وجود یکی وارد می شود بر دیگری. چون وقتی میگیم یکی متوقف بر عدم دیگریه، اگه دیگری موجود شد ورود پیدا میکنه بر اون و بالعکس. منتها فرمودن این عدم تصوراً اقسامی داره، یه قسمش عدم فعلی بود که فرمودن این مستلزم دوره و ما اصلا نداریم چنین چیزی رو، و لذا عنوان ورود من الجانبین در این قسم اول که عدم فعلیه اصلا محاله. لذا قسم اول اگر چنین دلیلی باشه که هر کدام بر عدم دیگری متوقفه، میگم آقا اینجا ورود من از جانبه این معنا نداره، اینجا علم به کذب عهده ما داریم، یا اولی متوقفه بر عدم دیگریست یا دومی متوقفه بر عدم اولیه، هر کدام بر عدم دیگری نمیشه مورد متوقف باشه، تعارض پیش میاد، باید بریم سراغ قواعد تعارض. اما فرض دوم عدم لولاییه، هر کدام بر عدم دیگری منتها عدم لولایی. عدم لولایی یعنی لولا اون حکم اول، باز این معدومه، لولا اون حکم اول باز این مقتضی نداره، اگر اولی هم نباشد مقتضی نداره. نتیجه اینه. و اگر گفتیم هر کدام بر عدم لولایی دیگری، یعنی اولی متوقف بر عدم لولایی دومیه، دومی هم متوقف بر عدم لولایی اولیه، نتیجه این است که هیچ کدام فی نفسه اقتضا نداره و در نتیجه اگر هیچ کدام فی نفس اقتضا نداره، هیچ کدام به مرحله فعلیت نمیرسه. لا تعارض لا تضاهم، هیچ کدوم اینا دیگه مطرح نمیشه. مشکل اولی دور، بعد از دور، بعد از دور مسئله رو میبریم در باب تعارض. این همه چی؟ آخه یه مطلبی رو نقل میکنن، بعضی از قسمتها رو از ایشون گرفتن و نوشتن. بله این رو نقل میکنن، حالا من نشده از خودشونم بپرسن. پس این همین عبارات، بله، این مرسوم بود در قدیم. بعضی از مقررین یه قسمت هایی رو که نبودن از اونایی که بودن میگرفتن و مینوشتن. بله میگن این همون عبارات. بله خب، حالا عمد قسم سوم و مهمتر از او قسم چهارمه. قسم سوم رو خوب دقت کنید، حالا طبق برداشتی که ما داریم عرض کنیم. ببینید، حالا باز من تو پرانتز عرض بکنم، این قوت فکر اصولیه که این مباحث رو به میدان میاره. و مبادا در ذهن شریفتون بگید آقا اینا چیه اصلا داره مطرح میشه. بالاخره اگر یک اصولی، یک فقیه، حالا عرض کردم بحث وجوب حج و وجوب وفاء به نذر رو قسم چهارم که میرسیم و همچنین قسم، بله قسم چهارم، رو قسم چهارم چند تا وجه فنی برای اینکه ما وجوب حج را بر وجوب وفاء به نذر مقدم بکنیم ذکر میشه. خب اگر یک کسی توهم بکنه که آقا این بحث ها بحث های زائد علم اصوله، ما برای اینکه وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر مقدم بشه روایتی که نداریم. خب این مسئله واقع هم شده، یک کسی نذر میکند عرفه رو همیشه در کربلا باشه، متعلق نذر رجحان داره. بله دیگه کربلا، عرفه، اینا دیگه درش تردید وجود نداره کسی بیاد بگه این نذر باطله. نه، فقیه نمیگه این نذر باطله. خب حالا از یه طرف بخواد به نذرش عمل بکنه، دیگه حج نمیتونه بره. اینجا در تضاهم بین وجوب حج و وجوب وفاء به نذر، یعنی اصلا در تقابل این دو تا دلیل، این دو تا دلیل رو ببریم تو باب تعارض که نمیشه برد اونجا، چون یقین داریم شارع هم اصل وجوب حج رو جعل کرده، هم وجوب وفاء به نذر رو جعل کرده. پس باید لامحاله بیاریمش در باب تضاهم. حالا که میخواییم بیاریم در باب تضاهم، خب کدام رو مقدم بکنیم؟ رو چه مبنایی و رو چه جهتی ما بیاییم بگیم آه وجوب وفاء به حج بر وجوب وفاء به نذر مقدمه؟ خب این باید یه وجه فنی داشته باشه و این وجه فنیش از همین ره گذره. ما حالا به قسم چهارم که برسیم، اونجا شیرینی و حلاوت این بحث براتون کاملا روشن میشه. اون تو از اول اگر بگیم آقای بحثا چیه، از ورود من الجانب، اینا یه بحثای خیالی محضه، اینطور نیست واقعا، اون وقت به نتیجه نخواهیم رسید. لذا هم حوصله کنید، دقت هم بکنید و ببینیم انشاءالله به چه نتیجه میرسیم. ما فعلا داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم در اینجا. چی فرمایید؟
که
خب شرازی میشه چی؟ خب میدم وجوب حج هم با یه واجب دیگری بنام وجوب وفا به نذر درگیر. شما در بین وجوب حج باز ببینید از بحثایی که در همین جا تکلیفش روشن میشه همینه. اگر کسی پولی داره یا باید بگیم مستفی حج بره یا باید دینش رو بده، که باز اینم تو مرجعات تزاهم مطرح میشه. بالاخره وجوب وفاء به نذر هم حکم اوفو به نذور روشان داره این نفسه باید روشان داشته باشه. مثلا خب همین این که شما الان دارید میگه باید وچه فنیش رو بیاییم بگیم که توی این قسم چهارون وچه فنیش ذکر میشه. اونم رو عرض میکنم نتیجه شد. لذا خوب این قسم سوم و قسم چهارم رو دقت کنیم ببینیم چیه. پس قسم اول و دوم روشن شد. قسم سوم این است که هر کدام مقید به عدم فعلی دیگری هست، منتها اون عدم فعلی قسم اول عدم فعلی مطلق بود، این قسم سوم عدم فعلی مقید. خب ما همین رو بگیم به خود همین می فرماید که اگر حکم اول مقید به عدم حکم دوم مخالف باشه، منتها یه وقت میگیم آقا نبود اون حکم مخالف دوم، میگیم حکم اول مقید است به اینکه حکم دومی نباشه، این همون صورت اوله. اما در این صورت سوم میگیم یک حکم مخالفی که دارای قیدی باشد که این قید سبب شود این حکم دوم محکوم حکم اول بشه، چنین قیدی نداشته باشه. عبارت ایشون اینه در قسم سوم: ان یکون الدلیلان متکفلین لحکمین مقیدین بالعدم الفعلی للآخر للعدم اللولایی للآخر. خب این روشن مقیدن هر کدام به عدم فعلی دیگر. الا انه یکون لا یکون مقیدن به عدم المخالف مطلقا بل یکون کل منهما مقیدن به عدم حکم هر کدام. وجود هر کدام مقید به عدم یک حکمیه. خب اون حکم چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ یمتاز و ذالک الحکم علی الحکم الاول فی انه لیس مقیدن به قید من قبیل قید الاول الذی یقتضی محکومیته للاول. این دومی دارای یک قیدی که به سبب اون قید محکوم اولی باشه نیست. اگر این دومی یک قیدی داشته باشه که بگیم به وسیله این قید محکوم اولیه، خیلی خوب، یعنی وقتی اولی آمد اول بر این حاکم میشه، از بین میبره این رو، این مورد نظر نیست. میخوان یه جوری تصویر بکنن که این عدم فعلی عرض میکنم که دارای یک قیدی که به وسیله اون قید محکوم اولی باشه نباشه، به طوری که وقتی چنین قیدی رو نداشت خودش بتواند بر حکم اول مقدم بشه. اگر ما گفتیم این دومی یه قیدی داره، این قید سبب می شود که اولی مقدم بر او بشه، این یک فرض. به این آقا یک حکمی مقابل این حکم وجوب حج هست به نام وجوب وفا به نذر. این قیدی داره که وقتی این قید مطرحه، اون اولی حاکم بر اینه، بگیم نه چنین قیدی نداره. از این راه میخواییم محکوم بودن هر کدام در مقابل دیگری را از بین ببریم. از این راه میخواییم بگیم هیچ کدام بر دیگری تقدم پیدا نمی کنه. اگر اون فرض اول که عدم فعلی مطلقه، خب حکم اول مقید بر عدم دومیه، دومی هم مقید بر عدم اولی، دو لازم می آمد. اما اینها فرضمون از که هر کدام یه قیدی داره، هم وجوب حج هم وجوب وفا به نذر یه قیدی داره، هر کدام مقید به عدم دیگری می شود. اما عدم یک حکم با این قید در قسم دوم گفتیم عدم لولایی که نسبت به حکم اول بود، اما در این قسم سوم میگیم آقا عدم یک حکم مخالفی که یک قیدی دارد که این قید از قبیل قیودی نیست که اون حکم اول بر او حاکم باشه، و بالعکس اولی هم یه قیدی دارد که با وجود اون قید این حکم دومی بر او حاکم نیست، هیچ کدام بر دیگری حاکم نیست. یا باید اینجا مسئله تعارض رو مطرح بکنیم، بگیم آقا اینجا این دو دلیل هر کدام یه قیدی دارن که به برکت اون قید وجودی دارن، ربطی به اون نداره. اگر اون قید محکوم میکرد این حکم را نسبت به اون حکم اول، یا حکم اول را نسبت به حکم دوم، خب اینجا حکومت من از جانبی میشد. نه، بخواییم بگیم هر کدام یه قید مستقلی دارد که مسئله محکومیت نسبت به دیگری رو مانع میشه و در نتیجه نمیگذاره دیگری بر او مقدم پیدا مقدم بشه، پس هیچ کدام بر دیگری تقدم نداره، مسئله تعارض مطرح میشه. این حالا معنای سوم. باز این معنای سوم در معنای در قسم چهارم روشن‌تر میشه، چون امروز میخوام یه حدیثی هم بخونم، ان شاء الله این قسم چهارم رو روز یک شنبه خواهیم گفت. روز عرض میکنم فردا شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، و روز شنبه هم که روز مبعث هست، و ان شاء الله روز یک شنبه خدمت آقایون میایم. این رو حتما این قسم سوم، و عرض کردم عمده این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم برای قسم چهارمه. در قسم چهارم دو سه تا وجه فنی برای تقدیم وجوب حج بر وجوب وفا به نذر ذکر شده، که البته در این کتابایی که چاپ اولی که ما داریم یه غلطی هم داره، این رو بگم اگر خواستید وقتی مطالعه کنید، در یه جاش داره و هازا وجه آخر من الوجوه الفنیه لتقدیم وجوب الوفاء بالنذر، همینطور داره کتاب شما؟ آم کتاب ها اینطور داره، لتقدیم وجوب الحج علی وجوب الوفاء. این کتاب ما سخت داره که باید اصلاح بشه، ما اون چاپ اولی که این اشکال رو داره. اما حدیثی که میخوام امروز بخونم، عرض کردم به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام، این حدیثه. یا هشام من اراد القنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلام فی الدین. اگر کسی سه چیز رو از خدا بخواد، یعنی سه چیز رو دنبالش، یکی آرامش با قطع نظر از مال، این قنا نه قنای مالی و ثروتیه، این قنای روحیه، بدون اینکه مال و اموالی داشته باشه این در خودش احساس قنا بکنه، این یک. و بخواد قلبش رو از حسد پاک بکنه، که همه ما کم و بیش گرفتار این هستیم، خود انسان هم احساس میکنه، هر کسی به یک ذنبی. و سوم سلامت در دین، انسان دینش دین درستی باشه، عقایدش درست باشه و سالمم بمانه در دین، نیاد امروز شدیداً مدافع دین باشه دو روز دیگه شدیداً مخالف دین باشه، که واقعاً اینم از گرفتاری هاییست که این از خطراتیست که بیشتر متوجه ما طلبه هاست. مردم عادی یه دین عوامانه با صفایی دارن تا آخرم نگه میدارن، خب خیالشون هم راحته، ولی ماها گرفتار این خطری، ما گرفتار این خطری، خودمون رو دین شناس میدونیم، تمام هزار سال گذشته روحانیت رو زیر سوال میبریم، میگن تا حالا اینو نفهمیدن اصلا، ولی اول کسی که داره دین رو میفهمه من هستم. این الان داریم در زمان خودمون، داریم این مسائل رو. خب حضرت به هشام میفرمایند که کسی که این سه چیز رو طلب میکنه، فلیتذر و الله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله. خیلی عجیبه، میگه در دعاهاش و در تضرعش در پیشگاه خدای تبارک و تعالی این باشه خدا عقلش رو کامل بکنه. گاهی اوقات به کسی میگه خدا یه عقلی بده بدش میاد، در حالی که این بهترین دعاست، این بالاترین دعاست. انسان باید در رأس ادعیش همین باشه که خدا عقل او را کامل بکنه. خب بعد حالا اگر عقل کامل شد چی میشه؟ فمن عقل قنع بما یکفی، کسی که عاقل بشه خدا او رو قانعش میکنه نسبت به اون چیزی که او رو کفایت میکنه، هرچی داره نسبت به او قانعه، از لباس، از منزل، از مرکب، از همسر. گاهی اوقات بعضی از طلبه ها خانم هاشون میگن که شوهر ما همه جور براش زندگی رو اداره میکنیم، وقتی درد دلش رو باز میکنه میگه تو چرا سواد نداری، تو چرا لیسانس نداری. این واقعا خیلی عجیبه، نداره که نداشته باشه، البته اگر داشته باشه خوبه، حالا نداره، این نباید شما سرکوب بزنید به اون. یا انسان یه مقداری موقعیت پیدا میکنه، مسئولیتی تو این نظام پیدا میکنه، یه خورده بروبیا پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه، به خانوادهش میگه خانواده تو دیگه خیلی با ما رفت آمد نکنه، مناسب ما نیست. اینطور هست، اینه که من دارم میگم متاسفانه واقع شده تو بعضی از ما، البته نادرم هست الحمدلله، ولی یکیش هم مضره. میخوام عرض بکنم این قاعده که انسان قانع به ما یکی باشه، همسر صالحی دارید قانع به او باشید، فکر نکنید نسبت به تغییر او، تضعیف او، خانه ای داری، حالا وسیع وسیع نیست، کوچیک بزرگ، قدیمی جدید. من در احوالات مرحوم شهید صدر همین روزا می دیدم که آرو فرمودن ایام سالگرد شهادت ایشونه، ایشون در موقع شهادتش همون وسائلی در زندگیش بوده که در موقع ازدواج آورده تو خانه. خیلی عجیبه، یعنی هیچ زیاد نشده، توی خانه اجاره‌ای در نجف، با اینکه خب با حضور مرحوم آقای خویی که استاد ایشون بود و سایر اساتید، مرجعیتش داشت توی عالم شیعه مطرح میشد، اما این چنین بود. در لباسش اون خادمش نقل میکنه که همون لباس، در لباس متعدد اونچنانه نداشت. ببینید این نه از باب این که بخواد زهد فروشی بکنه، یا نه این اصلا قانه میگم کافیه برای ما، این برای من کافیه. باز من این خاطره رو عرض بکنم، این منزلی که مرحوم والد ما رضوان الله علیه زندگی میکردن، خب مال والده ماست، ولی خب امکاناتش خیلی بد، لبن زیرزمین نداره و اتاقهاش هم خب بسیار مشکلات زیادی داره. مثلا حالا اشکالاتش رو نمیخوام عرض بکنم، حالا یکی از مقلدین ایشون که می آمد اونجا برای حساب و کتاب خدمت ایشون، این قضیه مثلا مال سال 73 74 75، اون موقع گفت آقا من بلکه حساب کتاباشو کرد، خمسش رو داد، گفت آقا من میخوام یه منزل خیلی خوبی در این طرف سالاریه قم، 400-500 متر، شاید هم بزرگترم بود، به 70 میلیون از پول پاک شده مخمس خودم برای شما بخرم. این کجاست دارید شما اینجا زندگی میکنید؟ پدر من به ایشون فرمود اگه میخوای من خوشحال بشم همین 70 میلیونم بده من بذارم اون شهریه بدم به طلبه ها، و حاضر نشد جاش رو عوض بکنه. حالا نه اینکه این تصنعی بود و ولی نه واقعا من خصوصیات دیگرم، بزرگان ما همه شون همینطوره، حالا یه خورده کم و بیش درد میخوام بگم بزرگان ما اینا که در مراحل علم واقعا اون طلبه اگر در مراحل علمی بخواد به جایی برسه باید نسبت به دنیا قانع باشه. این قناعت خیلی مسئله مهمیه، قناعت در خانه، قناعت در مرکب، قناعت در اموال، قناعت در مقام. گاهی اوقات انسان ناراحت میشه که چرا فلان مجلس منو دعوت نکرده، نکرد بهتر، وقتم از بین نمیره، میشونم کار میکنم فلان جا من رو. اینا چیزاییست که نقصان عقل منشأش میشه، اینا نقصان عقلی که انسان ناراحت میشه، عصبانی میشه، چرا شأن من کذا. بابا بزرگان ما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو یا ائمه طاهرین رو اهانت میکردن بهشون، اما اونا چه میکردن؟ اونا کجا داریم که اینا یک جا بگن اینا شأن ما رو چه کردن دو اینا، مگر اون شأن معنوی الهیشون رو از اون شکوه میکردن که یه دی قصف کردن و چه کردن، اما اگر یک کسی اهانتشون میکرد براش دعا میکردن که خدا هدایتش بکنه. من میخوام عرض بکنم این مسئله قناعت، فمن عقل قنع به ما یکفی، یعنی آدم عاقل قانع، آدمی که قانع نیست عاقل نیست. و من قنع به ما یکفی استغنا، کسی که به اون چیه کفایت میکنه. حالا غذا نون خوش باشه، چلو کباب درجه یک باشه، بهتر از او باشه، براش فرق نکنه، هرچی بود استفاده بکنه. این استغنا. و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک القنا ابدا، و کسی که اون مقداری که کفایت میکنه او رو به قانع نباشه، بگه به جای یه خانه باید دو تا باشه، به جای یه منزل دو تا، یه ماشین چند تا باشه. عرض میکنم که و هی تو امور مختلف این از زیاد طلبی و زیاد طلبی که یکی از خصوصیات نفس انسانه. این لم یدرک القنا ابدا، این هیچ وقت طعم قنا رو نمیچشه. حالا ببینید، من بیشتر این که سه نوع مطلب هست در ابتدای حدیث، من اراد القنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلام فی الدین، شرط هر سش این است که ان یکمل عقله، دعاش این باشه. اگر بخوایم حسد از ما دور بشه، باید از خدا بخوایم که عقل ما رو تکمیل بکنه. عقل که کامل شد، انسان میگه خب اون خدایی که این علم و به این رفیق ما داده، منم اگر زحمت بکشم به من میده، من چرا بیام بگم چرا او داره؟ حسد معناش هست که انسان بگه چرا او داره، چرا او این مراتب علمی رو داره، این دلش میخواد او نداشته باشه. نه، عقل میگه تو خوشحال باش از اینکه او به این مرحله رسیده، تو هم از خدا بخوا، خدا به تو هم بده، تو هم تلاش بکن. این میشه کمال عقل، تکمیل عقل. این دعا شرط برای همه این اموره، هم حسد از انسان از بین بره، هم دین انسان آن سالم بمانه. این خیلی مهمه، این رو ازش آسون نگذاریم. نمیدونیم چی بعدا سر ما میاد و چی پیش خواهد آمد در آینده، ولی وقتی انسان عقل نورانی خدا به او بده، دینش رو هم حفظ میکنه. ما طبق برنامه‌ای که داریم، قبلا هم عرض کردیم، آقایونی که در این مجلس درس ما تشریف میارن و ما توفیق داریم خدمتشون هستیم، خب بسیاری از آقایون هم اهل تدریسن، هم اهل تألیفن. قبلا هم از بعضی از آقایون از تألیفاتشون تقدیر کردیم. حالا اگر آقایون دیگه هم تألیفی دارن و من خبر ندارم، به من اطلاع بدن که ما انجام وظیفه بکنیم. جناب آقای آزادمنش کتابی رو تألیف کردن و همینطور که خودشون هم می‌فرمان حدود 10 سال زحمت کشیدن رو این کتاب. بسیار کتاب خوبی هست. حالا آقایون هم از این کتاب استفاده کنن و مباحث جعل در طرق، امارات، اصول عملیه، کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری، بحثای اصولی خیلی عمیقه و انشاءالله از این کتاب استفاده کنن. از ایشون من واقعا تقدیر میکنم و خدا رو شاکر باشن. یعنی کسی که خدا به او قدرت تدریس میده و توفیق تدریس میده، قدرت تألیف میده و توفیق تألیف میده، این بزرگترین رزقی است که خدا به نظر من در دنیا شامل حال کسی میکنه. و من تقدیر و تشکر میکنم از ایشون و این هدیه مختصر رو هم رو این کتاب هم بدشون آقایون همینجا بدیم در این کتاب، کتاب جعل در طرق و کیفیت جمع میان حکم واقعی و ظاهر. آقای آزادمنش، خدا توفیقات جناب عالی رو بیشتر خواهش می‌کنم. و صلی الله علیه و آله.